سخنران امشب جلسه تهران AA که جلسه رسمی ثبت شده دفتر خدمات جهانی و زیر نظر ناحیه 15 الکلی های گمنام در تهران هست، آقای فیصل با 15 سال هوشیاری از کشور آمریکا می باشند. مترجم محترمون هم سرکار خانم سری هستند. دعوت می کنم ازشون که تجربهشون رو با گروه در میون بذارن. ممنونم. میکروفون شما بازه. ما در خدمتتون هست. خانم سری صدای منو دارین؟
بله، من صدای شما رو کامل دارم. های فیصل.
هلو.
سلام دوستان عزیزم، من سدی هستم. آقای فیصل تجربهشون رو در اختیار ما میذارن. دیر فیصل، گو هد، یو هاف د فلور.
یه، ثانکیو. سلام علیکم، خوش آمدید تو اور برادرز اند سیسترز ان ایران. ایت از ا وندرفول آنر تو تاک تو یو. مای نیم از فیصل. I am an alcoholic, and my sobriety date is 4/16/2006.
خوش آمدید میگن آقای فیصل به زبان فارسی به همه و میگن که به برادران و خواهران عزیزم در ایران سلام بکنم. باعث افتخار منه که اینجا هستم. تاریخ هوشیاری من 16 ماه 4 سال 2006 هستش. گوه فیصل.
Yeah. The one thing I want to say at the beginning is that if you are struggling with this, it is not because you are a bad person. It is not because there's something wrong with you. This is a sickness and there is a way out.
Okay, it's a beautiful way to start, فیصل. آقای فیصل میگن اول از همه بگم به اون دسته از شما که دارید با این مسئله، منظورشون الکل و مواد مخدر هست، دست و پنجه نرم میکنید، بدونید که هیچ مشکلی در شما وجود نداره، شما اوکی هستید و راه نجات وجود داره. Go ahead.
Thank you. A little bit of background. I come from a very middle class family, a good Muslim family from Pakistan.
یه مقداری از پیشینه خودم بگم، من از یه خانواده متوسط الحال آمدم از کشور پاکستان. Go ahead.
Yeah. When I was 7 years old, I was sent to a boarding school in England as a little boy.
To become a pilot?
Not quite. 7 years old. I was sent to a boarding school in London.
Okay. میگه وقتی که من 7 سالم بود به یک مدرسه فرستاده شدم در لندن. Okay.
And I have wonderful parents who are very good people. I was raised in a beautiful family. And ever even growing up in school in London, I never thought of drinking or using drugs.
من یه پدر مادر خیلی خوب و عالی دارم که آدمای بسیار خوبی هستن. تو خانواده خوبی بزرگ شدم و در لندن هم که بزرگ می‌شدم و به مدرسه می‌رفتم، هیچ موقع به فکر مشروب خوردن نبودم و به فکر مواد مخدر مصرف کردن. Go ahead.
For me and the way I was raised, from my family, alcohol was extremely shameful. Nobody in my family drank. No, it was haram.
فیصل میگه که برای من نوعی که من بزرگ شدم و در خانواده من اصلا مصرف الکل متعارف نبود، بسیار خجالت آور هم بود و مخصوصا که حرام بود. Okay. Yeah.
So I always saw people who drank or used drugs as losers and people who were weak.
بنابراین من همیشه به آدمایی که مشروب می‌خوردن و مواد مخدر مصرف می‌کردن به عنوان آدم‌های ضعیف و بازنده در زندگی نگاه می‌کردم. آدمای ناموفق.
So coming from a middle class family from Pakistan, and living in America, I worked very, very hard to make sure my mom and dad were proud of me and to build a business.
این که من از یه خانواده متوسط از پاکستان اومدم به آمریکا باعث شد که من خیلی خیلی سخت کار بکنم که پدر و مادرم به من افتخار بکنن، از من راضی باشن و بتونم یه کسب و کار موفق را بندازم.
When I was around 25, I had built a pretty good business. But I didn't realize how much stress and what stress was in life. And so a friend of mine introduced me to a drug at that time.
حدود 25 سالم که بود یه کسب و کار خوبی رو راه انداخته بودم، اما حواسم نبود که چقدر استرس و فشار روی من بود. تو اون حوالی اون زمان یکی از دوستای منو به یک ماده مخدر معرفی کرد. به من شناسون یه ماده مخدر رو.
And the drug was called ecstasy, and for 3-4 hours I forgot all of my problems and all of my feelings. All I felt was relief and good.
اسم این ماده اکستسی بود و اینجوری بود که من برای 3-4 ساعت همه مشکلاتم رو فراموش میکردم، همه احساساتم یادم میرفت و میتونستم 3-4 ساعت راحت باشم.
Yeah. I loved everybody and everybody loved me with that drug. Go ahead.
با اون ماده‌ای که می‌زدم همه منو دوست داشتن، منم همه رو دوست داشتم، راحت بودم.
But I also knew that being in business and a businessman, I couldn't do drugs. But you know, in America, alcohol is very available.
من همیشه به عنوان یک کسی که تو کسب و کار و بیزنس بود میدونستم که نمیتونم مواد مخدر بزنم و از طرفی هم تو آمریکا الکل بسیار راحت و آزاده و به دست آوردنش مشکلی نیست.
And I hated and I still hate the taste of alcohol. I don't like it. But it was legal, it was socially acceptable, and so slowly my drinking started getting more and more and more.
و من اصلا از الکل خوشم نمی اومد، مخصوصا از مزهش متنفر بودم، اما آمریکا قانونی بود مشروب و به لحاظ اجتماعی هم یه چیز پذیرفته شده ای بود و من کم کم شروع کردم خوشم بیاد و مصرفمو ببرم بالا از الکل.
Slowly, I started moving away from my family because I would not go visit my mom and dad because I was so shameful that if they knew that I had been drinking the night before, how much pain they would feel.
من کم کم و به آهستگی از خانوادم فاصله گرفتم برای اینکه خجالت میکشیدم برم پیش پدر و مادرم و اینکه بفهمم من شب قبل مشروب خوردم و نمیتونستم تصور کنم که چه احساسی به اون دست میده.
And I have been blessed in all my life to be the hero child. I always was number one in studies, number one in business. I have never lost in anything.
میگه من این سعادت رو داشتم که بچه شماره یک باشم تو خانواده. در درس همیشه موفق بودم، تو کسب و کار موفق بودم، همیشه شماره یک بودم. Okay?
But whenever I would drink, my guard would come down and I never knew when I would go to the drug dealer and buy drugs from them.
اوکی. اما وقتی که مشروب میخوردم انگار این حفاظت من، این سیستم حفاظتی من یهو میافتاد، این گارد من، و نمیدونم که چه موقعی میرفتم سراغ مواد مخدر و ساقی.
So when you are in your 20s, you are kind of cool doing alcohol and drugs. When you're in your 30s, with two kids, little girls, not so cool to do drugs and alcohol. And now I was in my 30s, and I was getting worse and worse.
میگه وقتی تو 20 سالگی هستی یه ذرم جالبه که تو اوکیه که مواد مخدر بزنی یا مشروب بخوری، اما وقتی تو 30 سالگی هستی دوتا بچه داری دیگه جالب نیست خیلی که این کاره باشی، و من تو 30 سالگیم بودم.
Yeah. And I would promise myself that, you know, when my second daughter is born, I'm never going to do this again. And so I kept on making promises to my wife that, you know, I'm not going to do this again. And I tried really hard not to drink and use drugs, but I just kept on doing it. I would stop for 5 days, 10 days, but it was like a time bomb going off.
میگه بنابراین من چندین و چند بار به خودم قول دادم که مصرف نکنم، و وقت مثلا بچه دومم که به دنیا می اومد قول دادم که دیگه بعد از اون هیچ موقع مصرف نکنم، به همسرم قول میدادم که مصرف نکنم، سعی زیاد میکردم که مصرف نکنم اما نمیتونستم، و بعد از 5 روز 6 روز انگار که یه بمبی میفته و من دوباره برمیگردم به مصرف.
By this time I had already had a DWI. I was arrested 3 times, and I was going missing for 1 to 2 days every month, drinking and using drugs.
میگه در این مقطع من یه دونه DWI داشتم، این یعنی پلیس گرفته بود منو با رانندگی در حالی که مشروب خورده بودم، که جرم بزرگیه تو آمریکا، اصلا شوخی نداره. 3 بار دستگیر شده بودم و هر از گاهی 1-2 روز غیبم میزد، میرفتم دنبال مشروب خوری، چند وقت یه بار غیبش.
It was Thursday, April the 14th, 2006, and I had 2 little daughters, 8 and 9 years old, and I kissed them and I said, I'll be right back, and I went out to have a drink with my friends.
یه پنجشنبه بود 14 آپریل سال 2006. من 2 دختر کوچیک داشتم، 8 ساله و 9 ساله. ما چشون کردم، گفتم میرم بیرون و الان میام، زود بر میگردم، و رفتم با دوستم مشروب بخورم. Okay.
Right. Yeah. And I went missing for 3 days. No phone calls to the wife. No phone calls for the kid. When I put alcohol and drugs in my body, nothing else mattered.
میگه بعد 3 روز من غیبم زد، نه تلفن زدم نه خبری از خودم دادم. مثلا اینه که من وقتی در بدن خودم مشروب و مواد مخدر میریزم تو بدنم، اصلا هیچ چیزی دیگه برام مهم نیست، چیزی نمیفهمم. Okay.
When I woke up 3 days later from the drugs and the alcohol in the hotel room, I saw that I had missed 25 phone calls from my wife. And by that time my wife had taken my little girls and she had left the house.
وقتی که بیدار شدم بعد از 3 روز توی اتاق هتلم، نگاه کردم به تلفنم، دیدم 25 تا میس کال از همسرم داشتم، و وقتی که برگشتم دیدم که بچه ها همسرم بچه ها رو برداشته و از خونه رفته.
Yeah. Okay. And I was so depressed and so ashamed of what I had done to my poor wife again that I got in my car and I tried to commit suicide by driving it into the freeway.
خیلی افسرده حال شدم و بسیار خجالت زده از اینکه دوباره این کار رو با همسرم انجام دادم مجددن و سوار ماشین شدم میخواستم برم خودکشی کنم ماشین رو ببرم وسط اتوبان که خودم رو بکشم. Go ahead.
And so I had nowhere else to go. Somehow the policeman told the ambulance to take me to a hospital, and I was admitted into a rehab hospital for drugs and alcohol.
هیچ جایی نداشتم برای رفتن و پلیس آمبولانس رو خبر کرد و منو فرستادن بیمارستان. بیمارستانی که مال بازپروریه. Okay?
I needed a lot of education about addiction because I thought addiction was I just need to be stronger and have stronger will.
میگه مقدار زیادی چیزهای زیادی بود که باید راجع به اعتیاد یاد میگرفتم چون نمیدونستم اصلا اطلاعاتی نداشتم.
30 days in a hospital they taught me that this addiction is just like a disease like diabetes or cancer and there are certain things that we need to do to stay away from it.
میگه 30 روز تو بیمارستان بودم اونا به من یاد دادن که این بیماری اعتیاد مثل یه مریضی دیگه است مثل دیابت مثل مریضی قلبی هر چیز دیگه و اوکی
and so I had to really change my way of thinking because I had thought well if I just try harder that I could get better right and it's like running into a wall and going let me run faster into the wall let me see if I can get that way through.
Okay. میگه میدونی بنابراین من باید کل نوع تفکرم رو عوض میکردم بدین گونه و اینکه همش فکر میکردم باید بیشتر سعی بکنم دیگه نبود مسئله مثل اینه که تو بری خود بزنی سرتو تو دیوار و حین اینکه یه دیوار جلوته هی بخوای داخل بری توی دیوار و تندتر بدویی دیگه به سعی و تلاش من نبود. اوکی؟
I had never lost anything in my life so when they told me I need to surrender and things like that it was very awkward for a man to say yes surrender is to win.
میگه من اساساً تو زندگیم هیچ وقت چیزی رو از دست نداده بودم بازنده نبودم و وقتی که بهم میگفتن که باید تسلیم باشی برام عجیب بود که میگفتن برای برنده شدن برای بردن و موفق شدن باید تسلیم بشی. اوکی؟
So the first step somebody explained to me and I said well what do you mean powerless and they said well Faisal who do you love the most in your life I said well my daughters and he said well when you take drugs why don't you go back to the people that you love the most and that explained to me how when I took drugs even the most thing that I loved in my life was it didn't matter.
Matter. میگه تو قدم یک نفر به من راجبه کمبود قدرت گفت، من نمیفهمیدم و بعد ازم پرسید فیصل مهمترین آدم زندگی کیه؟ گفتم دخترم. گفت پس چرا وقتی مواد میزنی بر نمیگردی پیش دخترت؟ و من اون موقع بود که فهمیدم وقتی من مصرف میکنم حتی به عزیزترین و مهمترین چیز زندگیم هم اهمیت نمیدم.
And I realized once they explained this to me, I could look back in my history and see that once I took cocaine or alcohol or ecstasy, it would go on for days. I couldn't stop.
وقتی بهم توضیح دادن من به تاریخچه خودم نگاه کردم، تاریخچه زندگیم، و فهمیدن که من در گذشته وقتی کوکائین یا اکس مصرف میکردم نمیتونستم قطع کنم، همین جور ادامه میدادم، میرفتم جلو. اوکی؟
So that is the first part of the step. We had to admit that we were powerless against alcohol and drugs. And then the second part was our lives had become unmanageable. And I owned a business. I had money. I have business, money. So I'm like, well, my life is not unmanageable. So the person in the hospital asked me, he said, well, what are you doing in rehab if your life is not manageable?
میگه خب این اولین قسمت قدم یک بود، کمبود قدرت در مقابل مواد مخدر و الکل که من نداشتم. قسمت دوم قدم یک راجع به غیر قابل اداره بودن زندگی، مسئلهش اینجوری بود برای من که خب من یک کسب و کاری داشتم، پول داشتم و میگفتم من زندگیم غیر قابل اداره نیست، آدم موفقی هستم. و اونجا تو ریهب به هم گفتن که خب اگر که تو زندگیت غیر قابل اداره نیست پس چرا تو مرکز بازپروری هستی؟ Go ahead.
So, you know, the first step is we are powerless. And the second step is came to believe that a power greater than ourselves could restore us to sanity. I, like a good middle-class Muslim boy, I always knew of Allah, but Allah was out there. I never knew that Allah would come in and help me with this problem.
و در قدم دوم، خب قدم یک که راجب کمبود قدرت بود، حالا از قدم دوم بگم که میگه ما به این باور رسیدیم که یک نیروی برتر میتونه عقل منو به من برگردونه. خب من به عنوان یک بچه مسلمان از طبقه متوسط به خداوند، به الله اعتقاد و ایمان داشتم، اما همیشه الله بیرون از من و دور از دسترس من بود و من هیچ وقت فکر نمیکردم که الله میتونه در درون من باشه.
And so the way I processed step two is if there is something that can make this whole world, surely they can change, they can help me with my problem.
من قدم دوم برای خودم اینجوری حل و فصل کردم که گفتم خب اگه یک کسی هست که داره این دنیا رو میچرخونه با این نظم حتما میتونه به منم کمک بکنه.
Yeah. And so step three is made a decision to turn our life and our work over to a power greater than ourselves. And this step for me was the hardest step.
و قدم سه میگه که تصمیم گرفتیم که زندگی و اراده خودمون رو به خداوند بسپاریم و این سخت‌ترین قدم برای من بود. Okay.
I thought to myself, okay, who am I going to be? Am I going to be some Gandhi looking guy meditating in the middle of the street somewhere?
میگه با خودم فکر کردم که خب حالا من این قدمو اگر که بخوام انجام بدم یعنی من چجوری باید چجوری میشم من مثلا مثل گاندی باید بشینم تو خیابون مراقبه بکنم okay
and so you know I didn't really know where God stopped and I started and I felt like all my life I had to do everything by myself.
و میگه میدونید نمیدونم که کجای زندگی من بود که خداوند ایستاد و من شروع کردم کجا بود که من گم کردم خداوند رو اوکی
okay? yeah so step 3 was very very hard but it was April the 24th 2006 hello can you hear me Hello.
آقا بی جان. سلام.
Can you hear me? سلام.
ارتباط قطع شد.
بی جان جان بله آقای خانم صدیق ارتباطتون قطع شد اگه امکان داشت شما زنگ
بزنید. آقا رضا اجازه بدین شاید برگشت نه اجازه بدین برمیگردم.
بله برگشت.
اجازه بدین.
برگشت.
Yes, ma'am. I'm here.
I'm sorry. I lost you for a moment. Could you talk to me? You were at the point that when did God stop and you start?
Okay. Yes. Yeah. So, and so I was really struggling with step three. And one night. In the hospital, it was, I remember this, it was April 24th, 2 a.m., 2006. There was a big storm outside, and I had this big breath, like, come through my nose, and it was just, and something in the back of my head said, I put every breath into you, and I pull every breath out of you.
Okay, میگه من با قدم مثل خیلی دست و پنجه نرم میکردم و یه شب تو بیمارستان ساعت 2 صبح بود 24 آپریل 2006 خیلی هم بیرون هوا طوفانی و اینا بود من یک نفس عمیق کشیدم و احساس کردم که خداوند داره به من میگه که هر نفسی رو من به تو میدم و هر نفسی رو دم و بازدمت با منه okay?
and that started a thought process that I started thinking oh my god I have every cell in my body is perfectly working and I have no control over that cell
و این منو به فکر فرو برد که هر سلولی در بدن من داره در حد کمال کار میکنه و از کنترل من خارجه okay?
And so I thought to myself, one little pinched nerve and I can be disabled forever. I really don't have much control even over my body.
و با خودم فکر کردم که یه فشار کوچیک به یک عصب من میتونه یه کاری بکنه که من تا آخر عمرم معلول باشم و نتونم تکون بخورم. من حتی روی بدن خودم هم کنترلی ندارم. Okay?
And so the big question, the 6 million rupees question was who are you going to turn your life and your will over to? What type of God? And we grew up with the God that, you know, my aunts would say, hey, if you do this, Allah is going to get you. If you do that, Allah is going to get you. So I was really like, do I really want to turn my life and my will over to somebody that's going to make me to come and get me and punish me?
Mm-hmm. میگه و سوال بزرگ این بود که حالا تو میخوای ارادت رو و زندگیت رو به دست کی بدی؟ چجور خدایی باید باشه؟ من اینجوری بزرگ شده بودم که به هم میگفتن اگر فلان کارو بکنی خداوند تو رو تنبیه میکنه، اگه اون کارو بکنی خدا حواسش به تو هست، و من با خودم میگفتم بخواه من زندگیمو به چجور خدایی میخوام بدم؟ خدایی که مدام تنبیه میکنه. اوکی؟
So I made a decision at that time that my Khuda is going to be Rahman and Rahim, period.
من همون موقع تصمیم گرفتم که خدای من قراره که رحمان باشه و رحیم باشه، مهربان باشه و بخشنده باشه. فیصل؟
Yeah. And so that was my step three, and that was the hardest step, because this step asks me to let go of control of things that I don't control.
این قدم سه من بود که برای من سخت‌ترین قدم بود، چون منو کمک کرد که دست از کنترل بردارم، بسپارم، ول کنم، رها کنم. فیصل؟
So step four, you know, step four is usually people have a hard time. But for me, it's like the Nike commercial. Just do it. There's no right or wrong way to do it. You just put pen to paper and just do it. Because I was scared that if I didn't do it right, would I fail? Would I use drugs again? I was so scared that I wasn't going to do step four right.
Okay. میگه قدم چهار حالا همونطور که برای خیلی خیلی سخته، برای من آسون بود. مثل تبلیغ کفش نایکی که میگه فقط انجامش بده. برای من هم همین حالت بود. فقط انجامش بده. من میترسیدم که اگه قدم چهارم رو درست انجام ندم، مواد دوباره مواد مصرف کنم. برای همین قدم چهارم رو انجام دادم. خوب میخواستم انجام بدم. Okay?
So that was step four. Step five is, you know, talking to God, is to Allah, is a lot easier than talking to Sadie and telling her what I did wrong.
میگه میدونی تو قدم پنج اینجوری بهتون بگم که با خدا صحبت کردن خیلی آسان تره تا با سری صحبت کنی و بگید که چه کارهایی رو اشتباه انجام دادی. اوکی؟
But you know, I was so determined not to hurt my family and my daughters and my wife and my parents, and I now understood what a little bit of what addiction was. Whatever it took, I was going to do. So I went to my sponsor and I told them everything that I'd done.
اوکی. میگه تو قدم پنجم من خیلی مصمم بودم که دیگه خانوادم رو اذیت نکنم، بچه هم رو اذیت نکنم و پدر و مادرم رو همینطور اذیت نکنم، و یه مقداری هم فهمیده بودم که اعتیاد چیه. برای همین حاضر بودم تا هر جایی که لازمه برم برای اینکه این کار رو درست انجام بدم. در نتیجه نشستم و برای راهنمام خوندم قدم پنجم رو. اوکی؟
So now we come to step six. And I would lump step six and seven together. Step six is really a step that, for me, is a lifetime of work.
حالا می‌رسیم به قدم شش. قدم شش برای من قدمیه که قدم تمام زندگیه. برای همه زندگیته.
And so step six is, we were entirely ready to have God remove all the defects of character.
قدم شش میگه که ما کاملا آمادگی کامل داشتیم که اجازه بدیم خداوند تمام نواقص و کمبودهای شخصیتی تو رو از بین ببره.
So the question is, what are the defects of character for Faisal?
حالا سوال اینجاست که نواقص شخصیتی برای فیصل چیه؟ Go ahead.
Yeah. And so in step six, my sponsor and I wrote down, you know, greed, ego, lying, right, lust, as four of the main defects of character.
Okay, what was the last one? Lust?
Lust, yeah.
Okay, and what do you mean by lust?
Just sex.
Oh, okay. و برای من، من و راهنمام نشستیم و به این نتیجه رسیدیم که برای من طمع، منیت، دروغ و سکس چهار تا نقص شخصیتی بزرگ من بوده. Okay?
And so now that I was aware of these things, every time my brain thought a certain way, I would get mad and guilty at my brain because now I knew that these were defects of character.
حالا که از این چیزا مطلع شده بودم هر دفعه که مغزم ذهنم این مدلی کار میکرد از این چیزا میخواستم عصبانی میشدم چون میدونستم از مغز خودم عصبانی میشدم چون میدونستم اینا جزء نواقص شخصیتیمه که الان میخوام. Okay?
Yeah. And I struggled with this step for a long time because, and I will give you what was the key for me, was that I was trying to change my own defects of character.
Okay. بگه من با قدم شیش خیلی دست و پنجه نرم کردم و حالا بهتون بگم اینجا قفلش اینجا بود که من میخواستم با نواقص شخصیتی خودم رو میخواستم عوض کنم اونا رو تغییر بدم. Okay?
And the key for me in this step that I didn't find out till later was that we don't have to change ourselves. We just ask Allah to change us. We just have to be ready for the change.
میگه چیز مهمی که تو قدم شیش فهمیدم که دیرم فهمیدم بعدها فهمیدم این بود که ما خودمون نباید خودمون رو عوض بکنیم، ما باید از الله، از خدا بخوایم که اون برای ما عوض کنه.
So what that looks like for me 14 years later is that I don't sit there and beat myself up for being mad at somebody or thinking bad thoughts today. I just turn to Allah and say, hey man, please help me and take this from me whenever you're ready.
حالا برای من معنیش اینه که الان 14 سال بعد من دیگه نمیشینم خودم رو بکشم به خاطر اینکه یه نفر یه روزی برای من یا با من یه کاری کرده. رو میکنم به خداوند و از خدا میخوام که اون رو از من بگیره.
You know, we are born into a family that we don't choose. We are born with genetics that we don't choose. We're born into a religion and culture we don't choose, and out of that stuff we act, have actions. I just don't know how much control we have over these thoughts and actions.
میگه میدونیم ما تو خانواده‌ای به دنیا میایم که انتخاب نکردیم، با مسائل ژنتیکی به دنیا میایم که انتخاب خودمون نبوده، دین و فرهنگمون رو خودمون انتخاب نکردیم و همه اینا تأثیر گذاره در زندگی ما و در اعمال ما. Okay?
The beauty of the program is today is not that these thoughts don't come into my brain, but I don't have to act on them.
زیبایی برنامه ما اینه که اینجوری نیست که این افکار به ذهن من نمیاد، اینه که این افکار به ذهن من میاد ولی من بر مبنای اونا نباید عمل کنم. Okay?
Sadie, how are we doing for time?
ببخشید آقا رضای عزیز، آقا هم ما از نظر زمان چطوریم؟ Go ahead, I think you have time. Go ahead, finish it up. You're getting to the good points.
Yeah. So this is steps step six for me is a lifelong process of fine-tuning the person, right?
اوکی میگه برای من این قدم شش برای من یک قدم عمریه و مثل پیچ رادیو میمونه که خودتو تنظیم میکنی باهاش. اوکی
the way I describe this is like a dynamite stick. As you stay sober, the wick where the dynamite stick, it takes longer to blow up.
برای من اینجوریه که وقتی که تو هوشیار تو برنامه هستی مثل یه دینامیتی میمونه که مادامی که تو برنامه هستی این دینامیت منفجر نمیشه.
When every cell in my body is tells me to shout at my children or my wife or my workers, today I know that I need to just keep my mouth closed. And I feel it, I think it, but I don't do it.
میگه و میدونید برای من اینجوریه که وقتی هر سلولی در بدن من داره به من میگه داد بزن سر بچت، سر همسرت، سر کارمندت، من یاد گرفتم که دهانم رو بسته نگه دارم و این کار رو نکنم.
So, you know, 14 years sober. Today, my father and mother are 82 and 83 years old. I get to see them and hug them every day without any shame. And they know also that I am a good person and not a bad person.
میگه میدونین 14 سال هوشیاری و توی برنامه بودن اینجوری که من الان پدر و مادرم 82 و 83 سالشونه، من میتونم ببینمشون، اونا رو بغل کنم بدون هیچ خجالتی، اونا میدونن که من آدم خوبیم و این خوبه. اوکی
whenever I would drink and use drugs, I used to think of my grandmother who I loved. And I would see her looking down from the sky and probably thinking, why are you doing this? But today, I don't feel that way anymore.
میگه میدونی من... بله.
10 دقیقه زمان دارید.
Okay. Thanks. ممنونم. مرسی. Dear Faisal, we have 10 minutes. فیصل میگه که میدونی هر موقع که مواد مخدر مصرف میکردم یا مشروب میخوردم همیشه مادر بزرگم رو میدیدم که خیلی هم دوستش داشتم که داره از اون بالا به من نگاه میکنه و میگه فیصل چرا داری این کار رو میکنی؟ Go ahead.
And the wife that I lost came back after 90 days. We have been married for 29 years. My little girls who are 8 and 9 are 26 and 24 years old. They're both doctors. And what I tell them is that, look, this is a genetic disease, just like diabetes. Your mother has diabetes, you may get diabetes. Your father has addiction, you may have addiction. It's not because you're a bad person. You must understand that this is a disease and there is a cure for it.
Okay. میگه بعد از 90 روز توی این برنامه که الان هستم همسرم که از دست داده بودم بعد از 90 روز برگشت. الان ما 29 ساله که با هم داریم زندگی میکنیم و بچه های من که 8 سال و 9 سالشون بود الان 24 و 26 سالشونه، هر دوتاشون دکترن و من بهشون میگم که این یک بیماری ژنتیکیه، مادرت میتونه دیابت اگه داشته باشه تو هم میتونی دیابت بگیری، اگر کسی اعتیاد داشته باشه تو خانواده تو هم میتونی مبتلا بشی و این به این معنی نیست که تو آدم بدی هستی و به این معناست که این راه مداوا داره. Great, Faisal. Go ahead.
Yeah. So the last thing I will say is the worst day of my life, the day I tried to commit suicide, I lost my wife, I lost my kids. Rahman and Rahim turned the worst day of my life into the best day of my life because I am an alcoholic and an addict. I can connect with you brothers and sisters in Tehran or in America or London, and I can share with you a common solution and hope for you guys.
میگه و اینجوریه که بدترین روز زندگی من همون روزی که اومدم خونه و دیدم همسرم رفته و سوار ماشین شدم برم دست به خودکشی بزنم، خداوند رحمان و خداوند رحیم من رو آورد اینجا و همسر و بچه هامو به من برگردون و الان من اینجا نشستم با شماها خواهرها و برادرام، دارم اون طرف دنیا صحبت میکنم، حالا چه تو لندن چه تو آمریکا، و دارم راجع به این راه حل مشترکی که بین ما هستش با تون حرف میزنم و ما به هم این مدلی وصل هستیم. اوکی؟
Yeah, and I just want to wish anybody that is struggling with this, I want them to know that there is a solution.
That's your message, probably.
That's it. Yes.
Okay. میگه پیام من این هست در خاتمه که برای هر کسی که داره با این بیماری سر و کله میزنه و کلافه است و داره دست و پنجه نرم میکنه، میخوام بگم که راه حل وجود داره، راه رهایی و نجات از این بیماری هست. اوکی؟
Thank you, Siri. I think that's long enough.
Okay. فیصل yeah. میگه فکر میکنم به قدر کافی حرف زدم. از همه تشکر میکنه. Would you like to wrap it up? Are you saying good night?
Yes, I would. I'd let them know that I hope somebody heard something that would help them today. And I love you guys very much. Thank you.
Okay. Thank you so much, Faisal. I guess they're going to mute you then.
Yes,
on behalf
you.
Of the group, I really your experience really moved me.
Thank
it
you,
really, Sadie. Really did. It was my honor to translate for you.
Oh, Sadie, you're